ادعای ابرقدرتی دارن، یه بارگر برای جمهوریشو ندارن، یه پهپاد دور میگن ما قدرت دو سوم پهپاد جهانی، یه پهپاد که دوربین داشته باشه دید در شب ندارن اینا. اینجا دستشون رو میشه اینا، اینا رو دروغگوان. بچه آقازاده آخونداشون هم پولا رو میکشن بالا، پولا ملت ایران تو ونکوور و لندن و تورنتو و آمریکا و اینجا میرن اقامت پاسپورت میگیرن و تابعیت میگیرن.
امروز ملت ایران خوشحال شادی میکنه و امیدواره که به زودی زود جمهوری اسلامی آخوندی خامنه‌ای سرنگون بشه. زنده باد مهسا و انقلاب مهسا.
بار دیگر یادآوری میکنم که اگر شما هم مایل بودید که پیامتون رو درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی در اثر سقوط بالگرد حامی او و میراث رئیس جمهور کشته شده ایران با ما در میون بگذارید، حتما از طریق پیام رسان واتساپ میتونید پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید با شماره 20420-725-970-30. حادثه مرگ رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش واکنش‌های گسترده رسانه‌های رسمی و گروهی در جهان عرب را در پی داشته. ایلیا جزایری در گزارشی به برجسته‌ترین واکنش‌ها در جهان عرب پرداخته است.
مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش در حادثه سقوط هلیکوپتر، خبر اول رسانه‌های جهان عرب.
المستمرة لحادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين.
رسانه‌های مختلف در گفتگو با کارشناسان در تلاشند تا ضمن تحلیل علت سقوط هلیکوپتر، تأثیر مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه‌اش حسین امیر عبداللهیان را بر تحولات منطقه و جهان و همچنین بر سیاست داخلی ایران به ویژه مسئله جانشینی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بررسی کنند. در سطح رسمی سران کشورهای عربی به حادثه مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش واکنش نشان دادند. از جمله محمد بن زاید رئیس کشور امارات در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق به رهبری دولت و مردم ایران تسلیت گفت و بر همبستگی امارات با ایران در بنوشه او این شرایط دشوار تاکید کرد. تلویزیون عربستان سعودی هم اعلام کرد که ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پیام‌های جداگانه خطاب به محمد مخبر رئیس جمهور موقت ایران در گذشت ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را به دولت و مردم ایران تسلیت گفتند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تسلیت به دولت و مردم ایران برای بازماندگان ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش آرزوی صبر کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در آغاز سخنانش در همایش امنیت جهانی که در دوحه پایتخت قطر در حال برگزاری است گفت:
در آغاز به مردم ایران به مناسبت درگذشت آقای رئیس جمهور، همکارم وزیر خارجه و هیئت همراهشان در حادثه‌ای که دیروز در معرض آن قرار گرفتند تسلیت می‌گویم. از خداوند برای آنها آمرزش طلب می‌کنم.
پیام‌های تسلیت مشابهی نیز از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن صادر شد. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق ضمن تسلیت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دولت و مردم ایران همبستگی خود را با مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی در به گفته او این فاجعه دردناک اعلام کرد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پیامی که روزنامه دولتی الجماهیر منتشر کرد مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش را در به گفته او به حضرت آیت الله امام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت و مردم ایران تسلیت گفت. او در این پیام به سفر ابراهیم رئیسی به سوریه و نقشش در ادامه روابط به گفته او راهبردی میان تهران و دمشق اشاره کرد. این در حالی است که در شمال غرب سوریه و به طور مشخص در ادلب که در کنترل مخالفان حکومت اسد قرار دارد به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی شیرینی توزیع شد. مخالفان حکومت سوریه مرگ رئیس جمهوری ایران را جشن گرفتند.
مناسبت تلاق الخنزير ابراهيم رئيسي تفضل ابراهيم تفضل
الله يحفظك يا رب
تحسين. دولت لبنان در بیان این ضمن تسلیت مرگ ابراهيم رئيسي و هيئت همراهش سه روز عزای عمومی اعلام کرد، اقدامی که واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. از مخالفت و به سخره گرفتن این اقدام توسط مخالفان جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش تا تأیید از سوی حزب‌الله لبنان و متحدانش، در پیامی که حزب الله لبنان صادر کرد، ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان پشتیبانان مقاومت توصیف شدند. گروه افراطی حماس هم که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، در پیام تسلیت خود از رئیسی و امیر عبداللهیان به عنوان حامیان مسئله فلسطین یاد کرد. گروه حوثی‌ها یمن نیز در پیام خود بر همبستگی خود با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز پیام‌های جداگانه‌ای منتشر کردند. از جمله ابو فدک المحمداوی، فرمانده عملیات گروه کتاب حزب الله عراق و رئیس ستاد هشت شعبی، در بیان این نوشت که عراق دوستی وفادار را از دست داد. این در حالی است که مخالفان عراقی سیاست‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به سیاست‌های ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان تاختند.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با اعلام ساعت 18:06 در تهران، من بار دیگر به شما سلام میکنم شنوندگان عزیز. من هومن عسگری هستم، میزبان شما در این پوشش خبری ویژه رادیو فردا از حوادث پیرامون سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او، سانحه‌ای که به کشته شدن آقای رئیسی، رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی انجامیده. در کنار اونها دو تن دیگر هم در این سانحه از جمله مقام‌های عالی رتبه جان خودشون را از دست دادند: مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، و محمد علی آل هاشم، نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز. اینها البته مقام‌های عالی رتبه‌ای بودند که در اثر این سانحه جان خودشون را از دست دادند: کادر پروازی و یک تن هم از تیم امنیتی ابراهیم رئیسی، از جمله کشته شدگان این سانحه بودند. بار دیگر همراه هستیم با کامبیز کراماتی که در استودیو همراه ماست. کامبیز، با این موضوع جدید شروع بکنیم که در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که نیروهای تکاوران ارتش، در واقع اون منطقه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش رو قروق کردند، محلی که به کمک یک پهپاد کشور ترکیه پیدا شد. البته جزئیات بیشتر رو از تو میشنویم.
بله، درسته هومن، تصاویری که گفتی منتشر شده، تکاورهای ارتش در محل حاضر هستند و اون منطقه رو قروق کردن و اجازه ورود دیگران رو نمیدن به اونجا. در همین حال سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دستور داده به یک کمیته ویژه که تحقیقات و بررسی این که این حادثه چطور اتفاق افتاد و چه چیزی عامل این حادثه بوده رو در واقع بررسی کنن، و این فرمان رو صادر کرده. ساعتی قبل هم ابتدا سرگی شویگو، دبیر شورای عالی امنیت ملی فدراسیون روسیه، در پیامی که داده بود به همتای ایرانی خودش اعلام آمادگی کرده بود که روسیه حاضر هست که در تحقیقات در ارتباط با چگونگی وقوع این حادثه به ایران کمک کنه. و جالب هستش که شاید هولوش یک ساعت پیش وزیر ترابری ترکیه عبدالقادر اورالوغلو گفته بود که ما معتقدیم که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران یا فاقد دستگاه ارسال سیگنال بوده یا اون رو خاموش کرده بوده، چون هلیکوپترها به طور معمول دو تا دستگاه ارسال سیگنال دارن و هلیکوپترها هاپیمای مقامات یک دستگاه ارسال سیگنال دیگر هم دارند، اضافه در واقع سه تا دستگاه دارن که این دستگاه سوم تا 72 ساعت سیگنال میفرسته. دقیقاً برای چنین شرایطی که اگر حادثه پیش اومد و گم شد و معلوم نبود کجاست، اثر این سیگنال بشه پیداشون کرد. و الان مقامات ترکیه دارن میگن که ما با وجود اینکه محل حادثه خیلی بهمون نزدیک بود و به سرعت به دنبال سیگنال ها میگشتیم، اما هیچ سیگنالی دریافت نکردیم، حتی تا آخرین زمانی که پهپاد تجسسی ترکیه محل وقوع حادثه رو به طور دقیق مشخص کرد، باز هم در اون لحظه ما سیگنالی دریافت نکردیم.
خب پس سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر از طریق سیگنال پیدا نشده، البته ما قبلا این رو صحبت کردیم ولی برای اون دسته از شنوندگانی که احتمالاً نشنیدند یا تازه به ما پیوستند، لطفاً توضیح بده که پس از چه طریقی موفق شدند که لاشه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رو کشف کنند.
بله، خب این یک پهپاد تجسسی پیشرفته ترکیه بوده، از همین سری پهپادهای بیرقدار، منتها از نوع تهاجمیش نیست، تجسسیش، آکینچی، که به درخواست ایران ظاهرا در اون منطقه پرواز کرده بوده و مجهز هستش به سنسورهای حرارتی و دوربین دید در شب. با توجه به اینکه خب هم ساعت شب بود هم مه غلیظی اونجا حکم فرما بود، در واقع این پهپاد تونست که در نهایت اول از طریق سنسور حرارتیش آثار آتش رو در اون منطقه شناسایی کنه و وقتی که بیشتر به اون منطقه نزدیک میشه دوربین دید در شبش تصاویر رو میگیره و اون تصاویر رو هم منتشر کرد. در واقع اولین تصاویری که از لاشه هلیکوپتر منتشر شد از طریق ترکیه و از طریق همین پهپاد بود. اما خیلی جالب هستش که الان رئیس جمعیت هلال احمر ایران چندین بار تکرار کرده که ما هیچ کمک خارجی نداشتیم و هر نوع کمک خارجی رو تکذیب میکنه و میگه ما خودمون فقط و فقط نیروهای ایرانی بودن که محل حادثه رو کشف کردن.
یعنی که ترکیه، پهپاد پیشرفته ترکیه، هیچ نقشی نداشته در پیدا کردن
این طور داره القا میکنه دبیر کل.
البته این توضیح رو هم بدیم که از زمانی که نخستین گزارش ها مبنی بر اون چیزی که اول اعلام کردن، فرود سخت بالگرد حامل ابراهیم رئیسی منتشر شد، شاید شمار زیادی، ده ها گزارش و گمانه منتشر شد در از طریق رسانه ها در شبکه های اجتماعی که خیلی از اینها ضد و نقیض بود، حتی برخی از اینها از طرف مقام های رسمی داخل ایران هم بوده. بنابراین شاید جای تعجب نباشه که حالا این مقام رسمی هم یک چنین ابراز نظری کرده، در حالی که پیشتر هم تصاویرش منتشر شد و هم گزارش‌های رسمی او منتشر شد که ایران از کشور همسایه‌اش ترکیه درخواست کمک کرد و ترکیه هم با ارسال یک پهپاد تجسسی، همونطور که تو گفتی پهپاد بیرقدار، موفق شد با کمک حسگرهای حرارتی محل لاشه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او را کشف کنه. حتی در تصاویری در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، کسانی که به ظاهر اعضای گروه امدادی بودند، اون دستگاه کنترل پهپاد رو در دست داشتند و از طریق حسگرهای حرارتی دنبال این بودند که جسد، احتمالاً جسد یا حتی بدنهای جاندار اون کسانی که باقی مانده هستن، احتمالاً رو پیدا کنند. درسته؟
بله، درسته.
خب کامبیز، آیا واکنش دیگری هم از مقامهای بین المللی داشتیم؟
بله، در این دقایق گذشته خب شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در آغاز جلسه‌اش اعلام کرد که یک دقیقه سکوت به احترام درگذشت رئیس جمهور ایران. دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، هم پیامی داده در شبکه اکس و تسلیت گفته و دولت هند هم فردا رو عزای عمومی در سراسر این کشور اعلام کرده و گفته که پرچم‌های هند در سراسر کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیکش در سراسر جهان نیمه افراشته خواهد بود و تمام برنامه‌های تفریحی رو در این کشور برای فردا در واقع لغو کرده.
پس با احتساب هند تا الان یکی هند بوده و دیگری
پاکستان هست، که پاکستان در واقع 3 روز اعلام کرد، عراق 1 روز فردا رو اعلام کرده، لبنان 3 روز اعلام کرده و
در خود ایران،
هم که 5 روز از
به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 5 روز عزای عمومی اعلام شده. در داخل ایران آیا واکنش جدیدی داشتیم؟
نه، غیر از مهمترین چیزش همین در واقع واکنش که نمیشه گفت، در واقع موضوع بود که در ارتباط با آغاز تحقیقات در مورد چگونگی حادثه.
سپاسگزارم کامبیز کراماتی که از صبح همراه ما هست با پیگیری آخرین تحولات پیرامون سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراهش که به کشته شدن رئیس جمهور ایران منتهی شده. ابراهیم رئیسی تا حدود یک دهه پیش در سطوح عالی سیاست جمهوری اسلامی حضور نداشت، اما اوته یک دهه گذشته حتی خود را به عنوان نامزد بالقوه رهبری آینده ایران مطرح کرد. مصطفی خلجی نگاهی دارد به کارنامه قضایی و سیاسی ابراهیم رئیسی.
ابراهیم رئیسی سال 1339 در مشهد به دنیا آمد، شهری که از نظر حوزه‌های علمیه فضایی بسته‌تر نسبت به دیگر شهرهای مذهبی ایران دارد. رئیسی پس از گذراندن تحصیلات دوره ابتدایی، دروس حوزوی را نخست در مشهد و از سال 1354 در قم ادامه داد. او در قم وارد مدرسه حقانی شد، مدرسه‌ای که بعداً بسیاری از محصلانش مناصب امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را در دست گرفتند. پس از انقلاب در سال 1359 وقتی ابراهیم رئیسی 20 ساله بود، به عنوان دادیار در کرج منصوب شد. از جمله پرونده‌های مهمی که ابراهیم رئیسی در دهه 60 در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با آن پرداخت، پرونده اعدام هزاران زندانی سیاسی است. او یکی از اعضای هیئت مرگ بود که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسین علی منتظری، قائم مقام وقت روح الله خمینی، دیدار کرد. منتظری در این دیدار گفت که نام اعضای این هیئت به خاطر این اعدام‌ها در میان جنایتکاران تاریخ نوشته خواهد شد. از آن سال به بعد هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان 67 که خونین‌ترین تصفیه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایی نام بردند، ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چون این مأموریتی عامل رشد و ترقی رئیسی شد. او در دهه‌های پیش از ریاست جمهوریش چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه در نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئیس قوه قضاییه و همچنین ریاست این قوه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های شبکه قضایی ایران بود. اما از سال 1394 به موازات زندگی قضایی، زندگی سیاسی او نیز وارد مرحله تازه‌ای شد. او در آن سال با حکم علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد. پس از 2 سال وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، اما شکست خورد و بار دیگر در سال 1400 وقتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، توانست پیروز این میدان شود.
کشور که این شرایط شایسته ملت بزرگ ایران نیست و حتما این شرایط در زندگی مردم باید تغییر پیدا کنه.
در سالهای اخیر منتقدان و مخالفان حکومت ایران به دلیل نقش داشتن رئیسی در اعدامهای تابستان 67 از او به عنوان آیت الله اعدام یا آیت الله قتل عام نام بردند، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان او را سید محرومان خواندند. سازمان عفو بین‌الملل که در زمینه نقش رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی تحقیقات گسترده‌ای انجام داده، پس از انتخاب او به ریاست جمهوری ایران خواستار پیگرد کیفری رئیس جمهور ایران شد. رئیسی همچنین به دلیل جرایم حقوق بشری مورد تحریم‌های غرب قرار گرفت، اما او در واکنش به این اقدامات نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی را به حمایت از تروریسم و حتی دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد.
دست به یک توطئه دیگر زدن، پروژه آشوب و اختشاش را کلید زدن، تصور کردند با پروژه آشوب اختشاش میتوانند.
رئیسی در سرکوب اعتراضات 1388، اعتراضات متعدد دهه 90 و نیز سانسور مطبوعات و اینترنت نیز نقش داشت، هرچند که خود مدعی است هیچ روزنامه یا سایت اینترنتی در دوره او توقیف یا مسدود نشد.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد چه پیامدهایی در صحنه سیاسی ایران خواهد داشت؟ این پرسشی است که گلناز اسفندیاری با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در میان گذاشته است.
خب این یک وضعیتی در کشور اگر بخوام بگیم به طور دقیق برای جمهوری اسلامی، چون در جامعه که خب ماهر رئیسی از همون ابتدا رئیس در اثر منتخب اقلیت جامعه بود، اکثریت جامعه نگاه منفی به اون داشت، بیزار از اون بود. ما خب نوعی شادی یا بیتفاوتی و عدم ناراحتی رو در اکثریت مردم ایران میبینیم. خب به حال اینکه رئیسی یکی از مهره‌های فعال و کفالت مستمری رو در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی داشت در طول این 45 سال گذشته، او همیشه به هر حال در یک جای خودش قاضی بوده، دادستان بوده، حکم اعدام و کشتار انسان‌های زیادی رو صادر کرده در جاهای
همینطوره و همین و در دوره ریاست جمهوریش هم نقض حقوق بشر بدتر از گذشته ادامه پیدا کرد، ولی از او به عنوان یکی از جانشینان آقای خامنه‌ای یاد می‌شد. برخی معتقد بودند که امکان داره که نظام اون رو به هر حال آماده می‌کنه برای اینکه جانشین آقای خامنه‌ای بشه. مرگش از این جهت چه اهمیتی داره؟
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که به حال از یه جامعه، چون در موقعی که رئیس قوه قضاییه و چه رئیس جمهور بود، در سطوح بالاتری در اجرای سرکوب‌ها و نقض حقوق مردم سازمان یافته فعال بود. اما در حوزه حکومت خب دو تأثیر رو داره. یک، به هر حال یکی از گزینه‌ها بود و یا اینکه گزینه اصلی برای جانشینی خامنه‌ای بود. خب اگر دومی باشه، خب نظام در یک وضعیت غافلگیر کننده قرار گرفته و کار راحتی برای جانشین جایگزین کردن اون نداره. اما اگر اینکه او یکی از گزینه‌ها بوده، خب در این صورت کار به نفع رقباش میشه که خب این رقیب چندانی هم نداشت. بنابراین ممکن هستش که این کشته شدن و مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی باعث تقویت موروثی شدن ولایت فقیه بشه و تقویت حالا جانشینی چه مشتبه و یا مصطفی خامنه‌ای. از این لحاظ هم واجد اهمیته. در قوه مجریه این نیست که جایگزین اون نداشته باشن، ولی شاید پیدا کردن مهره مثل رئیسی که کاملا مطیع بود در برابر خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه و اون شکاف بین ریاست جمهوری و نهاد ولایت فقیه در دوران ریاست اون تقریبا پر شده بود و صفر شده بود، ممکنه کسی این گونه پیدا نشه، افراد دیگه به یک درجات حاشیه سازی انجام بدن. این دو مسائلی است که شاید بشه گفتش که ما در غیاب ابراهیم رئیسی میتونیم در آینده تاثیراتش رو از در این دو محور ببینیم.
و آیا احتمال میدید که شاهد به اصطلاح تشدید جنگ قدرت باشیم در لایه‌های بالای نظام در هفته‌های آینده و ماه‌های آینده؟
در هفته‌های آینده که میتونیم بشیم، چون به هر حال این یک وضعیتی که تصوری بوده که این ابراهیم رئیسی که حداقل تا 1404 بود و دو دوره‌ای بشه ریاست جمهوریش و 1408، یعنی اون مدعیان برای بعد از اون فکر می‌کردن. حالا که این وضعیت غافلگیر کننده و غیر منتظره ایجاد شده، اون بازی اون رقابت رو زود هنگام کرده، آورده جلو، نظام هم براش برنامه نداشته، مدت زمانی هم که تو قانون اساسی پیش بینی شده کوتاه هست، 50 روز. این ممکنه یک بی‌ثباتی هایی رو ایجاد بکنه، ولی از طرف دیگه هم با توجه به بالادستی خامنه‌ای و صحبت هایی هم که امروز کرد، او اگر مداخله بکنه و به احتمال زیاد هم بعید هست که اون فرد جایگزین رئیسی به عنوان رئیس جمهور بخواد از دل یه انتخابات تعیین بشه. احتمالاً پیشاپیشون رو تعیین میکنن و انتخابات فقط جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا میکنه، مثل خود انتخابات ریاست جمهوری 1400. بنابراین
که با پایین‌ترین مشارکت بود،
دقیقاً در طول ادوار انتخابات ریاست جمهوری کمترین بود. بنابراین انتخابات از اون دست خواهد بود، ولی شاید رقابت، چون به هر حال برای بعد از رئیسی کارگزاران نسل سوم جمهوری اسلامی دیگه علی القاعده برای ریاست قوه مجریه باید می اومدن به میدان، ما زودتر از موعد رقابت بین کارگزاران نسل سوم و دوم رو شاهد باشیم. چون به هر حال در انتخابات مجلس هم نشون داد که این صفوف اصولگرایان خیلی آشفته است، متشتته و به هر حال حالا الان مثلا جدی‌ترین گزینه‌ای که مطرح بوده برای جایگزینی رئیسی قالیباف، خب در انتخابات مجلس با بحران مواجه شده و اون هم مشکلاتی داره. بنابراین
از جمله اتهاماتی که اتهامات فساد که باش روبرو،
بله دقیقاً فسادی که باش روبرو هست و به هر حال شاید از این زاویه سخت باشه که اون رو بخوان به عنوان رئیسی قرار بدن، ولی اگر قالیباف نباشه دیگه مدعیان در سطح همدیگه هستن و کشیدن بالای یک نفر چندان کار راحتی نیست برای خامنه‌ای یا هستی سخت قدرت.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جانشینان جدی علی خامنه‌ای نام برده می‌شد در واقع. حالا با مرگ رئیسی تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین رهبر جمهوری اسلامی هم تغییر کرده. فرشته قاضی از رادیو فردا در این باره با محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، گفتگو داشته.
یه مسیری در زندگی ابراهیم رئیسی طی شد که این مسیر به صورت عادی و اتفاقی نمیتونه طی شده باشه. یعنی فردی رو از یک زمان مشخصی به بعد بالا بکشن، بیارن در انتخابات ریاست جمهوری تو فاصله کوتاهی در رأس یک جای معنوی قرار بگیره و تبلیغات وسیعی به لحاظ معنوی روی او بشه به عنوان خادم الرضا، به عنوان تولیت آستان قدس، در حالی که همون زمان هم افرادی به مراتب صالح تر از او برای اون کار وجود داشتن، نامهاشون هم اون زمان مطرح شده بود. بعد بلافاصله رئیس قوه قضاییه بشه، بعد از مدت کوتاهی بیاد دوباره نامزد انتخابات بشه و این بار به شرط چاقو به اصطلاح بیاد، یعنی همه افرادی که ممکن بود رقابت بکنن با او رو حذف بکنن، حتی علی لاریجانی رو، برای اینکه قطعاً او رئیس جمهور بشه و حتماً تجربه مدیریت اجرایی داشته باشه. این مدل بالا کشیدن او، برکشیدن او عادی نیست، یعنی حتماً نقشه‌ای پشتش وجود داشته. خب هزینه هم پرداخت شده به خاطرش دیگه، یعنی وقتی چون این کسی رو میارن بالا و اون همه آدم رو حذف میکنن و اون همه ناراضی تولید میکنن، یعنی نقشه‌ای وجود داشته. بنابراین قطعاً جریانی در رأس کشور روی او حساب باز کرده بود برای رهبری آینده. امروز صبح از میان تسلیت هایی که برای ابراهیم رئیسی گفته شد، محسنی اژه‌ای جا گفته او نیروی مورد وفاق در میان جریان های مختلف بود. ببینید این نیروی مورد وفاق که منظورش وفاق جامعه نیست، جامعه که تکلیفش با رئیسی و امثال رئیسی معلوم بود. این نیروی مورد وفاق در میان جریان های مختلف به نظر میرسه که نشان از این داره که اختلافی بر سر رهبری آینده وجود داشت و کسانی که در دو سر طیف درباره رهبری آینده صحبت می‌کردند، اونها روی فردی مثل رئیسی میتونستن دور هم دیگه جمع بشن. اتفاقی که الان افتاده طبیعتاً این فرصت رو از بین برده.
با حذف ابراهیم رئیسی، با مرگ ابراهیم رئیسی، چی در پیش رو داریم؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
ببینید ما الان حکومتی داریم که رأسش یعنی رهبره با رسالت جهانی جهادی ایدئولوژیک فکر میکنه، برخلاف کسانی که علی خامنه ای رو مثلا فردی میدونن که به هر قیمتی مثلا میخواد بمانه، یا نه من فکر میکنم که او یک ایده جهادی ایدئولوژیک داره، یه جایی هم لازم باشه همه چیز رو قربانی میکنه و خودش هم ممکنه یکی از اون قربانیان باشه. ما با یک رأس مجاهد و یک بدنه فاسد مواجهیم. از علی خامنه ای و اقلیتی که بیان پایین، همه اون بدنه حکومت که ابراز وفاداری میکنه به علی خامنه ای حتی در نهادهای عقیدتی و نظامی، یا فاسدن یا رانتیان یا این چنین ملاحظاتی دارن. مسئله اینه که کدام بخش از حکومت بچربه قدرتش برای تعیین تکلیف وضعیت سالهای پیش رو و حکومت جمهوری اسلامی. اگر اون رأس مجاهد قدرتش بچربه، طبیعتاً ما هم برای رهبری آینده هم برای رئیس جمهوری آینده کسی رو خواهیم داشت که کشور رو در همون مسیر پیش ببره، همونطور که ابراهیم رئیسی رو با همین ایده انتخاب کرده بودن، وزیر خارجش امیر عبداللهیان و دیگرانی که در اطراف او بودن و با همین ایده انتخاب کرده بودن که اون اهداف ایدئولوژیک تامین بشه. بقیه‌اش هم خب دیگه هزینه های راهه. علی خامنه اینو در یکی از دیداراش گفته بود، ویدئوش هست، که وقتی بهش میگن آقا کشور به چه سمتی داره میره، این چه وضعیتی ما داریم، میگه ما داریم میریم، مهم اینه که داریم میریم، بقیهش هزینه راه. یعنی همه این بلایی که سر مردم اومد و هزینه اون راه ایدئولوژیک و جهادی میبینن.
گفتگوی فرشته قاضی بود با محمد جواد اکبرین، دینپژوه در پاریس. و با این گفتگو به پایان بخش اول پوشش ویژه رادیو فردا از سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی میرسیم. من هومن عسکری از همراهی شما سپاسگزارم. همکاران ما تا نیم ساعت دیگر با شما خواهند بود.
و من هم کامیز کرماتی با شما خداحافظی میکنم. فقط یادآوری میکنم که در حال حاضر محمد مخبر به عنوان کفیل ریاست جمهوری ایران مشغول به کار هستش و علی باقری کنی هم به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه.
یادآوری میکنم مجدد که اگر خواستید پیامتون رو درباره آنچه که شنیدید برای ما بفرستید، حتما از طریق پیام رسان واتساپ با این شماره پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید که همکاران من در بخشای بعدی حتما پخش کنند. شماره تماس ما در واتساپ هست 20420 725 970 30. بار دیگر از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.
جواب داد آخر دعا کردنت منجی میاد میدوزه جمعه لباتو به گاوبندی عادت کردی دیز ما ولی فکر نیست پسر بود جمد سپاه المهدی سجده کن تا مده بنزین بزن کاسه به در کیه توی کاسه به خون پرچم تربریه که رابده کن کاسه به لیسه کل تیم فاسدتون هیچ جور در نمیاد این زائده جور پشتی کنون بود یا بله برون اجماع شغال زیر دست چکون دسته یا کور دنبال رمز عبور فیت میزنه بیرون نه ما بعد دخور حالت دست زیر حالت گاهی دستات باز ولی پاوند داری غلام نظام مبلغ فحشی الحق که رب کنه سارن به من میگن رپر تند رو چوالیه دشمن نظام آره تانک دارم دوتا پادگان همه سپاه از پایین شهر خبر نداری نه اینجا پلیسا بگیر نیستن فراری ان شبی خون زدن به رئیسا چه نخوابیدن بازی نیست جنگ چش نداری پر چش نداری پر چش نداری شب کابوس اربابتم صدا تشنه بی هنر حیفه بی تو حرف رب کربلات تو رو تشنه می با برنامه میری جنجالی تیم رو خودت و بانده سرپا میگیری اینجا صداخی سیک رب بازیر تیم بازد تا قدمت سرپا زیرشی با برنامه میری جنجالی تیم رو خودت و بانده سرپا میگیری اینجا صداخی سیک رب بازیر تیم بازد تا قدمت سرپا زیرشی کرد بزن جو پوچ خالی ببنده جیبت کوچیکی که گاری بهت بسته بعد جور داده پول حاجی بهت بسته وگر رد چرا نازی باید لاتی برفته اگر رقصت خوبه ما میزداریم ما مهمون نوازی میزبانیم ما هم دیسبازی بلدیم و ایسکایی میزنیم و جو کوکول میدیم ریتالیم به تلاتی تا وقتی که پیکنیک بره تا وقتی که جنس تو چیلیمه گل جوجه از تخم دنبال رین میدوه اوپس بچه پشت میک شیر شده حالا هی استوری بذار لاتی پر کن فاتح جنگ تو تا نداری کنتور نقشو نگار کن و زبون بازی بول بول تو اینستا ملق و جلو قاضی قنبل تو جگرشو نداشتی من آره من جامعه تو شهرت سرمایه من زنجیر ظلم تو قلاده پایینی دنیامون فرق داره با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا صداخی سیک رب با زیر تیم با صد سال قدمت سرپا زیرشی با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا صداخی سیک رب با زیر تیم با صد سال قدمت سرپا زیرشی اصلا بک نیستی تو اینا بسلم به تو اصلا پسر پوتین زیر پرچم به تو واسه نظام بکشی الهام چرخنده تو ریپاپ از وجود تو شرمنده شو حالا بگو ببینم نونش چربه بگو قیمت خون شوری چنده ببینید گنگ تو مصر نه به اسپانسر سپاس که لبش گفتن رفر نیستن اینا بکای پر حرفن بلدن توی لیگای لومپن در میاد صداشون چون بیچاره قرصن نام بپسند خون سیاسی رو دو پر نو بیا پایین اینجا زمین منه من دریای کلمه تو کبیر لغت ما پرچم خلقیم تو جزیره تهش این که رأس و زد باقی رو حریف همه جوره همه جوره آنی هم داوین چی داریم هم داروین اون که عامل همون راوی پیروز جنگ می نویس تاریخ اولتیماتوم میدیم ریتمیک هم ما میشن هیستری کم باطل خفنم ویتری نبر انسان ساز با دیزنی رد کن میکنه تولید حوزه بیت بله میشه جای خود به دستور میرسه از پومبت سایز تانکان ترسونده رد کن میکنه تولید حوزه بیت بله میشه جای خود به دستور میرسه از پومبت تانکان ترسونده چشمات امروز دنبال یه خورده احساس یه مطوطی محمد علی اکنه فامن و من اصلافن و من توی جوری موسیقی
ازت میبار گفتم دلم آوردی یه جور نداره گفتم واسه فکر کردم واسه اس کردم که تویی همونی که میخواستم اصلا
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بام شروع کن صحبت تو، تو چشم ببینی خودت تو، بگو بقیه برن همه، خودم باشم فقط داره تو. میگن عادی میشی از این حرف و گوشم پاره، کیو دیدی تو شب سر تو اینجوری چل کنه، چیزی نمیتونه بین ما رابطه رو بد کنه، دو فقط اینه که هم حسد خون رو بد کنه. میگی دوستم 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 داری، معلومه که دارم پیشم، بیا 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 وسط صدمو میذارم. میگی دوستم 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 داری، معلومه که دارم، بیا بشین پیشم روشونه هات سرمو میذارم.
رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
همه چی جوره و کناره
همیم و جزش میخوایم چیا نباشی زمستون یا تابستون فرقی نداره بی تو جمع میدنه یه چیزی کمه آخه چرا نیومدی فقط تو برمی اومدی پشو بیا از تنهایی در بیام دل دل لکانه ول لکان این عشقا بمون با ها پشو بیا از تنهایی در بیام دل دل لکانه ول لکان این عشقا بمون با ها عاشقتم خدایی تنگ دلم عشق خودم کجایی وقتی بهت فکر میکنم دوست دارم اینجا باشی لک زده قلبم واسه تو تنها منو گذاشتی پشو بیا از تنهایی در بیام دل دل نکنی بل نکنی این عشقا بمون با ها پشو بیا از تنهایی دریا دل نکنی دل نکنی این عشقا بمون با ها پشو بیا از تنهایی در بیام دل دل نکنی ول نکنی این عشقا بمون با ها پشو بیا از تنهایی در بیام دل دل نکنی ول نکنی این عشقا بمون با ها
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
برام قطی کنی سه سوا بگر لبا تو به لبا قطی کنی تا میاد ما چو میخواد بهترین چو میخواد هر طرف رو خوبی را دنبال من ما رو میخواد
تا میام ما چو میخواد میگم بهترین جاشو میخواد هر طرف رو خوبی را دنبالتم تو رو میخواد احترام ما اومدیم لطفاً کسی بلند نشه تا تو سریم استکان و خالی زمین باز پر بشه تا که جایی نریم یکم ببین جزئیاتو همین نگاهش کشته ما رو یه نگاه کن قصه ما رو ببین حجم عظیم کشته ها رو
این جواب تو ندادم
چرا؟
خطر داری بدم دل رو بداری این جواب تو ندادم
چرا؟
خب خطر داری بدم
بالو
سالی رو سری متابر دارم
زه
حال تو خبر دارم سیمیخون بگم سیمین برم سیمین برم شیمیخون بگم شکر لبم و شیدر آقا تا میاد مچو میخواد بهترین جوشو میخواد هر طرف رو خوبی را دنبال من ما رو میخواد
تا میام مچو میخواد میگم بهترین جوشو میخواد هر طرف را بو بیا دنبالتم تو رو میخواد
فوق 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 ف
شو میخواد یه خرید روشو میخواد هر طرف روح و بیرو دنبال من ما رو میخواد آمیاز ما شو میخواد میگه بیترین روشو میخواد هر طرف روح و بیرو آقا دنبال ماست ما رو میخواد
آمیام ما شو میخواد میگه بیترین جاشو میخواد هر طرف راه و بیرو دنبال تم
ما رو میخواد آقا ما رو میخواد بابا ما رو میپاد
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا با شماست.
دختر ایرونی که ناز و دلبری این پیغام بلکتو گوش کن میشکونی قم به پسر ایرونی رو هر پای دلشو گوش کن دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش بشون نمیدی منو میکشی با این دلبری میای از این فرا گذری دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش بشون نمیدی منو میکشی با این دلبری اما نز اون ششار از اون قد و بالا ببین چطور دلم افتاده به پا دیگم به جون تو میرم قربون تو دیگه جون خودش ببر زبون تو اینجوری نباش با کسی جز تو را نمیام
با کسی جز تو را نمیام
تو رو میخوام و کوتاه نمیام
تو رو میخوام و کوتاه نمیام
اونی که من میخوام همونی خودتم اینو خوب میدونی کسی رو جز تو دوست ندارم اینو میتونی تو نگاه بخونی اما نز اون ششا از اون قد و بالا ببین چطور دلم افتاده به پا دیگم به جون تو میرم قربون تو میگی جون خودش ببر زبون تو اینجوری نباش میای از این ورا گذری دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری اما نز اون چشات از اون قد بالا ببین چطور دل منو افتاده به باد میگم به جون تو میرم قربون تو میگه به جون خوده ببر زبون تو ای میگم خانوم کجا
ای خانوم کجا کجا
ما اینجوری
که دنیای راک در موسیقی فردا
I'm done.
میشینم تو چیش از نلیمو خورمایی دورت بگردم با دست خود ساختم بشین سر بنده گندم جون خود جم بشین خمسید ببندم نکه با این کارت بیه تو چیش من
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
I'm اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
I'm not afraid.